زیر آسمان کبود. شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی زیر آسمان کبود خوش آمدین. این بار موضوع بحث ما روابط اقتصادی افغانستان با کشورهای منطقه است. آیا به نظر شما روابط اقتصادی افغانستان با همسایه ها یا در منطقه چگونه بهبود خواهد یافت؟ روی ازی اگر سوال خاص داشته باشین، شما هم میتونین از مهمانای ما بپرسین و یا خودتان اظهار نظر بکنین یا شماره هایتان در واتساپ بگذارین، ما براتون تلفن میکنیم. فعلا واتساپ ما که در اختیار شما هست 00 42 07 23 00 81 11 است. مهمانای محترم ما که به این برنامه حصه میگیرن، محترم آقای آذرخش حافظی که خودشان عضو هیئت مدیره اتاقای تجارت و سرمایه گذاری افغانستان هستن، همیشه و یکی از تحلیلگرای مسائل سیاسی و اقتصادی افغانستان هستن، مهمان برنامه ماستن. آقای حافظی میشنوین صدای ما را؟ خوش آمدین به برنامه. تشکر، زنده باشین. مهمان دیگر ما محترمه نگاره میرداد، معاون سفارت افغانستان در پولند هستن. خانم میرداد، شما میشنوین صدای ما را؟
بله، نظر سید. سلام خدمت شما مهمان محترم و همچنان شنوندای عزیز.
تشکر، زنده باشین. آقای قدیر مطفی که خودشان کارشناس امور اقتصادی هستن، اونا هم وصل شدن فکر میکنم، هنوز وصل نشدن، موافق نشدیم که اونا را وصل کنیم از طریق استریم یارد. خب به هر حال با آفیسی سب برنامه را شروع میکنیم. آفیسی محترم، در مورد روابط اقتصادی افغانستان با کشورهای همسایه مهمترین نکات را که رویش توجه جلب شد امروز چی چیزا هست از شما بشنویم آفیسی سب؟
سلام مجدد خدمت شما، همکاران گرامی تن، شنوندای محترم رادیو آزادی و مهمانان گرامی قدرتان. سلام و تمنیات نیک خدمت همه. ما خو وقتی که مسئولیت سکتور خصوصی را به عهده داشتیم و در شورای عالی اقتصادی و کمیته اقتصادی شورای وزیران، پیشنهاد ما این بود که افغانستان باید ابتکار بکنه و محور یک بازار مشترک شود بین آسیای جنوبی و آسیای مرکزی، و مزیت‌های در این کشورها وجود دارد که یک دیگر تکمیل میکنند و ما میتونیم که در یک همکاری و همگرایی با هم سود همه جانبه ببریم، کل ما کل طرف ها فایده کنند. مثلا قیمت تمام شده کالا در جایی که در اونجا آب و هوای خوب داره و زمان مردم کارگر ارزان داره، در اون ارزان تمام میشه، جنس خوب تولید میشه، در یک جای دیگه ضرور نیست که امور باز اونا در یک شرایط نامساعد تولید کنن، قیمت تولید هم بالا میره. با ما اساس نظر مایی بود، اما اون نشد متاسفانه و افغانستان نتونست نقش بازی کنه و کشورهای منطقه هم آماده نبودن که نقش بازی کنه. به هر صورت تجارت با همسایه ها و با کشورهای منطقه مزیت های زیاد داره. یکی از مزیت هاش هم نیست که اموال سریع الفساد خراب نمیشه، زود که بازار میرسه، مخصوصا که ما ترموکینگ یا مثلا کانتنر های یخچالدار نداریم، دیگه چیز نداریم. ما میتونیم که مال خود به صورت سریع با همون وسایط عادی و معمولی به بازار منطقه، به ایران، به پاکستان، به سوی مرکزی برسانیم. به این خاطر همون هزینه های تجارتی هم کم میشه، کرایه هم کم است. نظر به این ما او را به 6000 کیلومتر یا 10000 کیلومتر طرف دیگه از دنیا صادر بکنیم و یا واردات خود از جای دورتر بکنیم. و دیگه اینکه اون سلیقای ما، یکی چیزی را که ما برای خود تولید میکنیم در منطقه فروخته میتونیم، چیزی را که ما برای خود تولید میکنیم در بازار ما بدون مانع میتونه که جذب شود. به این اساس تجارت با منطقه و تجارت با کشورهای همجوار و همسایه مفید است به همه طرف.
آقای حافظی صدایتان قطع شد یا ای که سخنانتان تمام شد این نقطه؟ خوخ به هر حال انشالله بازم صحبت میکنیم، نوبت به شما میرسه. محترمه نگار میرداد، وقتی شما از روابط اقتصادی افغانستان با کشورهای منطقه صحبت باز میشه، من حیث یک دیپلمات به چی نقاط زیادتر توجه رو میخواین جلب بکنین؟
ببینین، ما وقت میکنیم در مورد روابط اقتصادی افغانستان با کشورهای منطقه صحبت کنیم، مثل که قبلا در جمهوریت برنامه های زیاده بخاطر همکاری های اقتصادی طراحی شده بود، اما فعلا در نبود یک حکومت مشروع ما نمیتونیم از هیچ مزایای استفاده کنیم. علایی که قسمی که همکار ما پیشتر مطرح کردن، چون از جایی که ما همو امکانات اقتصادی بیشتر نداریم، به خاطر از این که محاصلات زراعتی ما بتانن سیف شود افغانستان و کشورهای همسایه برسانیم، او هم از او جایی که افغانستان خودش یک مارکت مصرفی است و بیشترین پولایی که بر افغانستان کمک میشه در بازار همسایه ها میره. به این اساس امین در چارچوکات یک نظام مشروع میتونه تعریف شود. فعلا متاسفانه افغانستان هی دور دوم است که در حاکمیت طالبان بسیار به بحران شدید اقتصادی مواجه است، چی از این که در دور اول حاکمیت طالبان بعد از این که جنگا بود در افغانستان تمام سرمایه های مادی و معنوی از افغانستان فرار کرده بود، اما بعد از 2001 به منظور از اینکه احیای اقتصاد و بازسازی و گسترش زیرساخت‌ها و همچنان هم تقویت دموکراسی با یک روند بازسازی آغاز شده بود و این روند توسط خارجی‌ها تأمین می‌شد، ما به یک رشد اقتصادی مطلوب رسیده بودیم. متاسفانه بعد از 2000 تقریبا پیش از سقوط بعد از کرونا و ناامنیایی که در آخر بود پیش از اینکه افغانستان سقوط کنه بعد از طالبان، یک ضربه بسیار کلان به اقتصاد افغانستان وارد شد که باعث ازی شد که تمام سرمایه گذاری ها چی تجارت و در سکتور تولیدی و همه چیز کاهش پیدا کنه، فقر و بیکاری هم بسیار زیاد است. امروز هیچ نمیتونیم مقایسه کنیم اما اقتصاد افغانستان با کشورهای همسایه، در حالی که می تغییرات اقلیمی ما شاهد هستیم که یکی تغییرات اقلیمی و نبود یک حمایت مالی که چالش های بسیار زیاده در مرزهای افغانستان هم به وجود آورده که سکتور زراعت ما را بسیار ضربه کلان زده و در این زمان امی استخراج غیر مسلکی و تاراج معدن افغانستان، سرمایه افغانستان امیال در حال نابودی است. نمیتونیم در مورد از این که چی راهکار برای اقتصاد افغانستان بهتر می باشه بحث کنیم. مهمترین بحث در شرایط فعلی هم با وجود آمدن یک نظام مشروع است که بتانه در مورد اقتصاد و زیرساخت‌ها و روابط اقتصادیش تعریف کنه با کشورهای منطقه، با مثلا با همسایه‌هاش، که ما فعلا فاقد از این نظام هستیم. از این بابت هر آنچه که امروز در افغانستان چی از روابطی که فعلا طالبان با کشورهای همسایه قراردادها امضا می‌کنن، چی تجارای ما، همگی متضرر هستیم، چون سرمایه افغانستان کلش میره و اونا منفعتشان رو میبرن، چون به اساس بر منافع ملیشان کار میکنن، پالیسیشان به اساس منافع ملیشان است. ما هنوز یک تعریفی از منافع ملی خود ما نداریم در افغانستان. به این اساس ما یک تعریفی از مزایای اقتصاد افغانستان نمیتونم داشته باشم تا اینکه در چارچوکات یک نظام مشروع و تعریف داشته باشیم.
تشکر خانم نگار میرداد. ما وقتی که این موضوع را در فیسبوک اعلان کردیم، بعضی از شنوندای عزیز ما در اوج نظر خود نوشته کردن. به طور مثال آقای برکی میگن که تمام کشورهای همسایه به خاطر معدنهای این کشور پای لچ کرده و بس روابطشان تجارتی نیست، یعنی مقصدشان بعضی چیزها را نمیخوایم بخونم، بلکه چور انداختن معدن افغانستان، چین، ایران و پاکستان و غیره. اوف هم گفته از پشتش. به هر حال بعد شنونده اتر یک برداشت کرده. حالا مهمان دیگر ما محترم آقای قدیر مطفی که خودشان کارشناس امور اقتصادی هستن، اونا بالاخره وصل شدن. آقای مطفی خوش آمدین سب به برنامه.
مهمان عزیزتان و شنونده های محترمتان، بسیار تشکر که دعوت کردین.
خواهش میکنم. دو مهمان داریم، آقای حافظی صاحب و آقای گفتم خانم محترمه نگار میرداد. شما قسما شنیدین آوازشانه. به هر حال مطفی صاحب، ما گفتیم امروز روز روی مسائل روابط اقتصادی افغانستان با کشورهای همسایه صحبت بکنیم. میگن کدام گشنه را پرسان کردن که دو جمع دو چند میشه، گفته چهار نان. دو مهمان دیگر ما زیادتر از نقطه نظر خودشان به موضوع روشنی انداختن، خانم میرداد کم سیاسی ساختنشان، محترمه متبخشم امروز از خاطر که در گوشم بعض مسائل گفته میشه، حافظی صاحب هم از نقطه نظر مسائل تجارتی روابط اقتصادی به موضوع یک روشنی خوب انداختن. به هر حال شما به کدام نقاط از این موضوع میخواین توجه را جلب بکنین که چطور میشه که در افغانستان یک روابط خوب داشته باشه، در روابط اقتصادی خوب با کشورهای همجوار یا در منطقه بگیم؟ چی میگین متوی صاحب؟
بسیار تشکر. من فکر میکنم که اقتصاد افغانستان اگر از لحاظ تاریخی ببینین تقریبا دوران جنگ ها 40-45 سال میشه که متکی به کمک های خارجی بوده و همیشه از ظرفیت های داخلی به صورت درستر استفاده نشده. متاسفانه ما منابعی که داریم اون منابع را به صورت درستر استفاده نتانستیم و مشکلات سیاسی تاثیرات بسیار زیاد بوده بالای اقتصاد افغانستان. و اقتصاد افغانستان وقتی که بحث اقتصاد میکنین، بحث سهیمه بندی تجارت یا صادرات و واردات باید به صورت درستر داشته باشین. مشکل اساسی دیگه ای است که تجارت سنتی افغانستان است که باید مبدل شود به تجارت مدرنی بین المللی و استانداردهای بین المللی که منطقه خصوصا چین، پاکستان، هندوستان، اکثرا کشورهای منطقه در بخش تجارت بین المللی پیشرفت های بسیار خوب دارند و بازارهای بسیار خوب بالقوه را میشناسند و نظر به اونمو تولیدات خود در اونجا صادرات و واردات میکنند. بحث اساسی مسائل اقتصادی که مطرح میشه، یگانه سکتوری که میتونه سکتورهای متبادل، مثلا سکتور معدن میتونه سکتور زراعت، سکتور صنعت، بخشای مختلفی که ما در بخش انرژی ضرورت داریم، در بخش بنیادهای اقتصادی ضرورت داریم و همچنان زیربناهای بنیادی ضرورت داریم، میتونه معدن افغانستان کمک بسیار بزرگ بکنه و این سکتور ما مبدل بکنیم به یک سکتور بالقوه‌ای که ظرفیت بالای سرمایه گذاری خارجی را داره. قبلا هم بحث صورت گرفت که سرمایه گذاری های خارجی مستقیم باید در یک چوکات منظم اقتصادی، پلان اقتصادی تطبیق شود. وقتی که ما قراردادهای معدن بحث میکنیم یا مثلا در بخش ظرفیت های منطقوی بحث میکنیم، فعلا تجارت بین المللی در حال تغییر است و ما متاسفانه به یک شکل سنتی یک تجارت تقریبا سالهاست که ما داریم و در 20 سال آخر یک کوشش نهایی شد که ما بتانیم مشکلات و همگرایی منطقوی که ضرورت است سکتورهای خود عیار بسازیم کوشش شد، اما متاسفانه نظر به مشکلات سیاسی و مشکلات امنیتی در اکثر کارهای زیربنایی مشکلات بوده و مواجه بوده افغانستان. من فکر میکنم که سکتورهای اقتصادی وقتی شما میتونین به بازارهای منطقوی به صورت درستر تجارت بکنین، وقتی که شما استانداردهای جهانی را به صورت درستر عملی بکنین، به خاطر که تجارت بین المللی شما میفهمید که با وجود آمدن تکنولوژی بسیار رشد کرده و شکل سنتی تجارت افغانستان نتانسته امو استانداردهای بین المللی به صورت درستر عملی بکنه. و مسئله دیگه ای است که ما در بخش معدن افغانستان ظرفیتی که داریم، او ظرفیت ما نتانستیم محاسبه خوب داشته باشیم که از قراردادهای معدن بزرگ به شکل زنجیروی یک استفاده مؤثر صورت بگیره، هم از منرال ها و هم از نفت و گاز و همچنان منابع را مبدل به یک منفعت دوامدار بکنیم. منفعت دوامدار به این معنی که ما این منابع را به صورت درست‌تر در بخش‌های مختلف استفاده بکنیم تا بتانیم ضرورت‌های اقتصادی خود مرفوع بسازیم. من فکر می‌کنم که شرایط اقتصادی که فعلا وجود داره و تخمین‌های اقتصادی و احتمالات اقتصادی که فعلا وجود داره، ما با یک سلسله چالش‌های بزرگ مواجه میشیم در سال‌های که میآیند. مثلا در بخش پشتوانه پولی، در بخش صادرات، در بخش واردات یک بلانس به صورت درستر تنظیم نیست متاسفانه. مثلا ما در بخش صنعت نتانستیم که صنعت داخلی را رشد بدیم، بخاطر که ما واردات به حد اندازه از یک بخش داریم. مثلا صنعت داخلی ما رشد نمیکنه. بعضی دومی است که من فکر میکنم که در بخش روابط منطقوی هم ما شرایط خوبتری را متاسفانه ندانستیم. مثلا تجارت ما با ایران، پاکستان فوق العاده مشکلات داره. هم از لحاظ ترانزیتی مشکلات داریم، هم در بخش ویزاها مشکلات داریم، هم در بخش کیفیت مشکلات داریم. این تمام مسائل است که اقتصاد افغانستان به یک چالش مواجه کرده. و به خاطر که بحث اقتصادی، تأثیرات بحث اقتصادی بالای مردم افغانستان است، ما فکر میکنم که در این شرایط باید هم سکتور خصوصی امو مسئولیت خود ادا بکنه و هم یک چارچوب بین المللی که در چارتر یون باشه بتانه در بخش اقتصاد افغانستان کمک بکنه و در بخش‌های مختلف که مثلا ضرورت است در اونجا تا وقتی که مسائل سیاسی حل میشه اقتصاد افغانستان امی خطرات که مواجه است او را مهار بکنه.
تشکر آقای مطفی. خب حافظی سیم محترم، ما سبب انتخاب اوی برنامه بود که چند پیش ایران میگه که ما مثلا که افغانستان میخواینم تجارت خود به اساس ریال انجام بدن، یعنی دلار اساس قرار نتن، یک موضوع باعث شد. و دوم وقتی که پوتین و رهبر چین صحبت کردن، اینام در بین خود گفتن که ما بدون دلار تجارت خود اگر با پولهای ملی خود انجام بدیم. از دیگر طرف ترکیه کوشش داره که با روسیه و ایران و بعضی ممالک دیگر عوض دلار با پولهای ملیشان این کارا را بکنن. دیگه از دیگه طرف حال پولهای مجازی هم برآمد، اونا هم علایده رقابت ها را انداختن، میلیاردها میلیارد دلار و تریلیون ها دلار سرمایه به دست آوردن. اینا وقتی که سیاست های پولی دیگه در نظر بگیریم، اینا مستقیم یا غیر مستقیم به روابط اقتصادی کلگی تأثیر میکنه، مخصوصا در منطقه و مخصوصا به تجارتشان بسیار جد تأثیر میکنه. در منطقه قبل از تمام چیزا یک سیاست اساسی مشترک اگر بین از یا ایجاد شود که چی باید بکنن. مثلا ترکیه سالها میزنه که از این مشکلات انفلاسیون خلاص شود، نمیتونه. این روزا خبرارش اینه که 140 میلیارد تقریبا یا 134 میلیارد دلار بانک مرکزیشان چی دارن؟ مثلا ذخیره داره، اما با وجود از اون نمیتونن جلو امی انفلاسیون بگیره. پولشان روز به روز جای به جای کم شده میره. مثلا از یک دلار سی بود یک وقت حال سی هم تیر شد، 32 شد به خیالم. یعنی جای به جای نقص میکنن. از او خاطر از چند بود باید به موضوع نگاه شوی، از سیاست های پولی منطقه و جهانی دیگه مسائل دیگه. به نظر شما آیا میتونن افغانستان و پاکستان و ایران و ترکمنستان و ازبکستان اینا در بین خود یک کار بکنن که بتانن از این ضررهای بسیار بزرگ بسلا در امان بانن؟ چی بکر میکنین منعیس یک کسی که تجربه دار است؟ این دریسا آفزیزه
تلاش بسیار زیادی وجود داره که دلار زدایی شوه. کشورهای برکس هم میخواین که دلار را دور بزنن. هندوستان هم از روسیه که تیل خرید به پیسی ملی خود خرید و در مقابل تقریبا بارتر کردن که جنس های مورد ضرورت از اونا برشن دادن، از اونا و چین بروبل خرید تیل اسویشان، ایران بین ایران و روسیه هم با پول ملیشان صورت میگیره. این به خاطر از این است که این کشورها بسیاریاش مثلا ایران و روسیه و افغانستان موجود، اینا از سیستم سویفت بین‌المللی و سیستم اقتصاد مالی دنیا بی بهره هستن. برای دور زدن از این تحریما که بخواین دادستود خود جاری نگاه کنن، به این خاطر از امو دلار صرف نظر میکنن. این هم برازی ها خوب است به خاطر از این که یا تحریم دور میزنن، اما یک نقص کلان داره و مخصوصا در تاجرای افغانستان، یا که پولای یک کشورها پولای سخت نیست. پیسه دو قسم است، یکی هارد کرنسی یا پول سخت است مثل دلار و پاوند استرلینگ و مثلا فرانک سوئیسی و یورو، یا که از پولای سخت هستن. و بعضی پولا پولای نرم است یا بسیار سافت هستن، سافت کرنسی. پول ایران تو وقت شده که یک دم در یک شب قیمتش نصف شده. وقتی که معاملات به این شبه، مثلا کسی که برای خریداری یک جنس پیسه را آماده کرده که چند روز در بر میگه تا پیسه جمع کنه پیسه را بده، در همین جریان تو بارها واقع شده که قیمت ریال سقوط کرده. و دمچنان در ترکیه طور شما فرمودیم این معادل یورو ایرا قبلا تعیین کرده بودن، یعنی یک یورو و یک لیره ترکیه یا تیله یکی بودنیش، و یعنی یک دلار 36 سنت یک تیله می شد. حالا گپش به این رسیده که حالا 32 لیره یک دلار است. به این خاطر تجارت کردن با یا بسیار ریسک داره، با این پولای نرم و جای به جای ارزش دارایی مردم کاهش پیدا میکنه. بسیاری از تاجرای ما در ترکیه عمده فروشای کلان داشتن، مخصوصا در خود استانبول و در انقره و همچنان بریاسای مرکزی جنسی کمپانیای ترکیه داشتن. اینا جنس به دلار میخریدن اما با یورو به چیز به لیره ترکیه را میفروختن، و بعضا خوشم میدن که در تجارت به داد گرفت کست. بعضی وقتا اوگرایی میتن، یعنی مثلا مال شما میتن یک بر مشتری خود یک میلیون لیره را مال میتن، میگن یه خیلی 6-15 و پس برمه تزیجن بتی. او وقتی که پیسی خود جمع کرد نصف همون پیسی را که جنس خریده بود پورا کده نتونست. به این اساس تجارت کردن با پول نرم یا با پولایی که نوسان داره و یک شبه نصف قیمت خود از دست میتن، این بسیار ریسک‌آور است و خطرناک است. به این اساس بسیاری ها ترجیح میتن که تجارت خود با پولهای میاری استاندارد بین‌المللی مانند یورو و دلار و ترجیح دلار و پاوند استرلینگ و فرانک سوئیسی و بعضی پولهای سخت دیگه انجام بدن. و برای اینکه نوسان ارزو در طول هفته ها به فیصدی نمیرسه، یعنی که اگر تغییرات هم بیا یا بالا بره یا پایین بره، 0.5% یا 0.2% یا 0.3% خواهد بود. به این اساس خطر از این که پول ارزش خود از دست بده کم است. اما شما میدونید که لیره کلدار پاکستانی مثلا تقریبا معادل افغانی بود، از او آمد یک دم حالا مثلا 4 کلدار پاکستانی یک افغانی است. دین در مقابل افغانی که قدر سقوط کرده، شما میدونید در مقابل دلار و یورو چه قدر سقوط کرده. ریال ایرانی همین رقم است، مثلا 1000 تومان ایرانی 18 افغانی بود، بالاخره اول به 1.40 رسیده، 1.4.
همینجا آفزی سبمی، پول نرم و پول سخت یا پول ضعیف و قوی هم آدم میتونه بگویه که اساس از این چی است؟ به اساس تولید است یا به اساس بیلانس تجارت است؟ به طور مثال همین ترکیه که مثال بتیم، اینا سالانه تنا گفتن که به خیال 70 تا 90 میلیارد دلار پترول و ایگپار وارد میکنن، یعنی هرچی که صادراتشان قوی هم باشه بازم به انرژی خود از بیرون که میارن این مجبور میشن که بیلانس تجارتشان خراب میشه و مشکل پولشان میشه. و یک مسئله سیاسی است و خیلی غیره در بین مردم، مثل یک چیز مفته که والا جنگ خواهد شد و طلا بالا خواهد رفت و او خواهد شد ای خواهد شد و مردم سر پول خود اعتبار ندارن، میرن پول سخته به گرته شما یا پولای قوی ده میخرن و این باعث از این میشه پول ملیشان پایین برن. حالی چند سبب داره، مسئله سیاسی است، مسئله تبلیغاتی است، مسئله تولیدات است، بیلانس تجارت است. این گپا کلش در افغانستان به خیلی مقدر مروج نیست. یعنی احزاب سیاسی نه تنها امروز بلکه در 100 سال گذشته به خیلی مت یک پلان تو یک احزاب سیاسی قوی نبوده که چیزا را پیش از پیش ببینن و پلانای اقتصادی، پلان پولی، مالی، بانکی ایگه پای خود داشته باشن. یعنی از او خاطر چی فکر میکنین شما قبل از اینکه بعدیگه میمانا مراجعه بکنیم، اصل سبب پالیسی سازی است یا چطور؟
خدا قدم اول بر شما عرض میکنیم که یک نقشه راه یا یک برنامه دقیق اقتصادی و دیگه تعریف از مزایای اقتصادی و منفعتهای اقتصادی و همچنان یک ما به ما چی خوب است؟ میگم تولید ترجیحی کنیم، تولید ترجیحی چی است؟ بگیم صادرات رقابتی میکنیم، اون صادرات رقابتی چی است؟ و چگونه شناخت ما از بازارهای بین‌المللی چطور است؟ مثلا پارتنرهای خود چطور تعیین کنیم؟ برای این خطوط اساسی وظایف اقتصادی دولت باید نوشته شود. در ما بارها تقاضا کردیم، آقای مطفی در وزارت مالیه سخنگوی بودن، اینا میدونن که ما برای وزیرسازی اقتصادی و به کل کمیته اقتصادی شورای وزیران بارها پیشنهاد کردیم که لطفاً خطوط اساسی وظایف اقتصادی دولت را بگین که در این جایگاه سکتور خصوصی هم دو تعیین شود و راه معلوم شود که ما با کدام طرف روان هستیم، فایده ما در چیست، نقص ما در چیست، یک راه روشن باید وجود داشته باشم. اما متاسفانه تا حال ما شما نه تنها یک برنامه دقیق اقتصادی نداریم و نه تنها ما مزیت‌های اقتصادی ما تعریف نشده باقی مانده و ترجیحات ما در تجارت خارجی معلوم نیست و این رای رشد ما هنوز تاوار درست تعیین نکردیم که از کدام مسیر باید ما به طرف رشد برویم و کدام کارا رو نکنیم، بلکه امی نقاط عمده از این وقت همی اولویت‌های خودم تعیین نکردیم. تا بالا به این اساس کار خانگی انجام نشده بسیار زیاد ما شما داریم. اگر ما بتانیم که اول این مسائل از لحاظ نظری از لحاظ تئوریک حل کنیم و بدون از اینکه باز ریسک ما کمتر میشه، ضرر ما کمتر میشه. در مورد ترکیه شما فرمودین، ترکیه که است اینا بسیار شاکار کردن، در 20 چند سال یا رای 100 ساله رفتن. اقتصاد ترکیه در سالهای 90 اقتصادی ورشکست بود، اما حال ترکیه از جمله کشورهای پیشتاز اقتصاد جهانی است و در جمع در جی 20 یا در 20 کشور سرادمند دنیا هست که در سطح درآمدبندی دنیا جای دوم داره. به این اساس ترکیه بسیار کار زیاد کرده، اما او با انگلیس و با امریکا و با آلمان مقایسه نمیشه، به خاطر از اینکه اینا چندین قرن این ثبات اقتصادی را داشتن و تدریجا نیاز به ساختهای بسیار قوی دارن و اینا در تولید خود مهارت‌های معینی دارن. مثلا میدون جرمنی مرسدس بنز هر کس یک موتر بسازد تا کلوب بنز شود بسیار وقت کار داره.
درست، تشکر. خب مسئله ترکیه یک نمونه خوب خواهد باشه به محصلین یا به کسایی که شاگرد اقتصاد هستن تعقیب کنن، تولیداتشان بسیار زیاد و بالا رفت. به طور مثال در مسئله نظامی سابق 80% تمام مورد مواد ضرورت خود از خارج امپورت میکردن، حالا 80%شان متکی و خودشان است، یعنی تنها 20% وارد میکنن، از او هم میخواین نجات پیدا بکنن. خب به هر حال خانم نگار امیرداد، از این صحبت ها قسم آدم نتیجه میگیره که کل گپ بدست سیاست مدارا هستن. یعنی در بگویم 100 سال یا 50 سال یا 20 سال آخر سیاست مدارای ما نتانستن اساس یک اقتصاد بسیار قوی را بگذارن که به اساس تولیدات باشه و هم به اساس روابط منطقه. بیخی همین منطقه که افغانستان قرار داره هر طرف یک جنجال است، ایران علیحده جنجال داره که کل دنیا اون تذیرات است، نمیشه کارشی، پاکستان که هندستان یا جنجال داره، خب هم قسمی ترکمنستان علیحده یک نظام عجیب غریب داره، ازبکستان، یعنی استقرار و ثبات در این منطقه هیچ موجود نیست. شما سیاست مدارا یا همی کسایی که در دیپلماسی هستین، اصل گناهکار اگر بپالیم در بین شماست بخیرم، چی میگین خانم نگار امیرداد؟
تشکر، نظری خود بسیار دقیق فرمودن همکار مادم مورد ازی. 20 سال گذشته من فکر میکنم فرصت بسیار خوبی بود که میتونست راهکارهای مؤثر به خاطر اقتصاد افغانستان طرح شود، ارائه شود، ولی متاسفانه ما در این زمان در 20 سال گذشته با وجودی که آدم نمیتونه مشکلات سیاسی را نادیده بگیره، نمیتونه کمکاری های سیاسی را نادیده بگیره. ولی در این زمان ما در جنگ هم بودیم، از یک طرف اگر کمک ها و همکاری های کشورهای خارجی با ما بود و بیشترین بودیجه یا اما فکر در جنگ مصرف میشد. ما این فرصت ها را متاسفانه از دست دادیم، با وجودی که بهترین متخصصین داشتیم چی در بخش اقتصاد چی در بخش زراعت.
امی مسئله جنگ و ایگپا بهانه میشه یا نمیشه؟ مثلا بگویم ترکیه 40 سال از قتل تروریسم جنگ میگه تریلیون چقدر مصرف کرده، یا دیگرام روسیه اونا مگم اقتصاد پیش میبرن، این خود کار باید تقسیم شونه. چرا نتانست روشن فکرات تحصیل یافتا دیپلماتای افغانستان بر از یک راه بیرون رفته در حداقل در 50 سال گذشته پیدا بکنن؟ چی فکر میکنید من از یک دیپلمات؟
من پیشتر عرض کردم که آدم نمیتونه کمکاری سیاسیون نادیده بگیره. ما متاسفانه بسیار مشکلات سیاسی داشتیم که همین سبب شد که هم جنگ دوام پیدا کنه، هم ما به یک رشد اقتصادی نرسیم، با وجودی که میلیاردها دلار در افغانستان سرازیر شد که بیشترین از این سرمایه ها به بیرون انتقال پیدا کرد، به عوض از این که حتی یک تغییر در دسترخوان مردم افغانستان بیاید. فعلا که باز بدتر شده که چشمید تاریخ افغانستان کشور است که 3 سال است دولت نداره. حالا هیچ امیدی نیست، تمام سرمایه مادی و معنویش از افغانستان فرار کرده. من فکر میکنم واضح است که ضعف سیاسی بوده در گذشتم و همچنان یک کشور جنگ زده بودیم، نتونستیم کار بکنیم. مثلا باور کنین که هیچ نمیتونم یک تعریفی از اینی که چی آدمی سیاست مدارا رو بگویه که چقدر فرصتهای اقتصادی رو ما ضایع ساختیم. اما حال که نظر به معمار گزارش هایی که از جی دی پی افغانستان است یا درآمد سالانه هر فرد یا ماهانه فرد افغانستانی، هیچ نمیشه مقایسه کنیم با کشورهای همسایه. قراردادهای اقتصادی هم تمامش منفعتش یک جانبه است، چون کشورها هم مواد خام افغانستان میبرن و پولایی هم که بر افغانستان کمک میشه ای کلش میره به مارکت کشورهای همسایش. ما فکر کنیم بر اساس همین گزارش ها درآمد ماهانی افراد 27 دلار است و از یک نفر کمتر از یک دلار در روز. این حال شما به همین اساس فکر کنیم که چقدر مردم افغانستان با این پول خرید میتونه. تولیدات ما هم خب بیشترین تولیدات در سکتور زراعت بود که به اساس از این تغییرات اقلیمی و زلزله‌ای که در هرات شده فعلا هم شمال کلش از سیل برد، هی هم دیگه هیچ امیدی برای اقتصاد افغانستان نمانده. خب فرصت ها از دست رفته. من فکر میکنم اگر در آینده بتونیم صاحب یک حکومت شویم، بیشتر تلاش شود سر از اینکه یک تعریف واضحی به خاطر راهکارهایی که مؤثر باشه برای اقتصاد افغانستان ایرایه شوه. همونطور که گفتم منابع هست، ما متخصصین بسیار ورزیده داریم در هر سکتور، میشه که اینا کار کنن اما به این قسمت ترایشان ایرایه کنن.
تشکر. وقتی که گفتیم اعلان کردیم، داوود سروری نوشته کده که اول باید حکومت مرکزی وجود داشته باشد، منظورشان شاید حکومت قوی، بعد یک برنامه اقتصادی که منافع ملی را در نظر داشته باشد، در آن صورت می شود همراه کشورهای همسایه رابطه اقتصادی داشته باشیم. دیگه آقای امان خلیلی نوشته کده که دو کشور همسایه تیل تیاره را اصیه ماست که مسدود کرده، پس نتیجه میگیریم که ما اقتصاد مریض داریم و هیچ همسایه ما هم صادقانه با افغانستان رابطه ندارن. اینا هم آقای امان به این شکل فکر میکنن. دیگه احمد تنا گفته کشورهای همسایه به خصوص ایران و پاکستان دائم در فکر عقب ماندگی اقتصادی افغانستان است. حالا هم چین به خاطر غارت معدن افغانستان کمر بسته. به این شکل تعداد از شنوندگان از ما اظهار نظر کردن. خب آقای قدیر مطفی، همه میگن این کار شو خوب است، او کار شو خوب است، مگم نمیگن که یک پلان اساسی را به شکلی که کلگی بفهمه ترکده نمیتونن، یا مثلا گذشته را ملامت میکنن، یا این که میگن او کار شو او کار شو، مگم چطور شو او کار، مثلا یک حکومت مرکزی قوی چطور جور شو، او را نمیگن اما میگن شو. نه مثلا میگن تجارت باید خوب شو اما نمیگن چطور خوب شو، یا با همسایه روابط خوب شو اما چطور خوب شو، اما چطور شکست نمیگن. آقای مطفی شما گفتم میتونن چی باید شود؟
در بخش تجارت بین المللی منطقوی بسیار مشخص است. ما ضرورت داریم به اقلام وارداتی، ضرورت داریم به خاطر که یک مستهلک داریم و مشتری داریم در افغانستان و اقتصاد ما ضرورت داره که ما روابط اقتصادی را با کشورهای همسایه هم داشته باشیم و کشورهای همسایه هم ضرورت داره و هم اقتصادشان همراه ما وابسته است. به خاطر که برتری اقتصادی را داشته باشیم و مشکلات اقتصادی را که تاثیرات مستقیم بالای مردم افغانستان داره، اقدامات که در اونجا به صورت کلی میتونن عموم مشکلات نسبی حل بکنین و اقتصاد افغانستان رشد بدین. مثلا توسعه زیرساخت ها است. ما میتونیم معدن متبادل بکنیم به زیرساخت ها، مثلا جاده ها، رای آهن و تسهیلات تجارتی، محصولاتی که مثلا ما ضرورت داریم و را باید کوالیتی و کیفیتش بالا ببریم و بیشترین افراد با وظیفه پیدا شود و امی اتصال تجارتی طوری صورت بگیره که بتانن مردم قدرت خرید داشته باشن، مثلا مردم بتانن خرید بکنن و پس مثلا در مقابل امو خرید خود پول به دست بیارن. مثلا در بخش زیرساخت های انرژی ما بسیار ضرورت داریم، بخاطر که رشد صنعت با انرژی مرتبط است و انرژی را شما میتونین مرفوع بکنین به منابعی که وجود داره و این منابع ما قبلا هم گفتم که به صورت دوامدار میشه که استفاده شود. مثلا شما میتونین منابع انرژی را تهیه بکنین از طریق معدن افغانستان و معدن افغانستان این ظرفیت داره. مثلا ارتباط از راه دور، تکنولوژی است روز به روز در حال تغییر است، تجارت بین المللی در حال تغییر است، ضرورت های بین المللی، بازارهای بین المللی منطقه وابسته به افغانستان است، یعنی جغرافی افغانستان، جیوپولیتیک افغانستان، اقتصاد افغانستان میتونه تاثیرات مستقیم بالای امی ارتباط منطقوی داشته باشه و ما بتونیم امی ارتباط منطقوی را درستر بکنیم و او را مؤثرتر انجام بدیم. و تنوع اقتصادی بحثی است که مثلا شما میتونین یک نواخت بکنین. مثلا ما پیشترم گفتم که ما در بخش تجارت بین المللی یک شکل سنتی داریم. ما از وقتای سال 2005 و 2006 که صادرات افغانستان شروع شد اصلا افغانستان به بانکداری بین المللی که مدرن شده، فرم های بین المللی به خاطر صادرات که استفاده میشه او را به شکل سنتی استفاده میکردن و این متاسفانه هنوزم امی شکل سنتی در بخش تجارت ما مشکلات داریم. ما در بخش سیاست های تجارتی من جمله مثلا تشویق صادرات که بیشتر ما همیشه در این بخش مشکل ایجاد شده برای ما به خاطر که ما بیلانس تجارتی رو به صورت درستر ارزیابی نمی کنیم. ضرورت های داخلی، بازار داخلی محاسبه نمیشه، تولید میشه، تولید صادر میشه و بعدش در مقابلش امو تولیدی که در افغانستان است واردات ما داریم. متاسفانه این مسائلی است که این بالای اقتصاد افغانستان تاثیر گذاشته و مهمترین مسئله ای است که توسیس مثلا امی قوی بشری افغانستان، متاسفانه دمی 3 سال قوی بشری افغانستان که امکانات و فرصت های بیشتر در 20 سال سرمایه گذاری شده بود، متاسفانه در مشکلاتی سیاسی افغانستان ترک کردن و یک جبران بزرگ برای اقتصاد افغانستان است. مثلا اقتصاد افغانستان اینه میره جبران میکنه متاسفانه. ما فکر میکنم خلاصه ما منفعت‌های اقتصادی منطقوی را تثبیت کرده میتونیم. افغانستان ظرفیت اقتصادی خوبی داره، افغانستان ظرفیت تولیدی خوبی داره، افغانستان موقعیت بسیار خوبی داره. یک مشکلی که شما قبلا ذکر کردین که ما چرا نمیتونیم، سوالش اینمی است که ما ثبات سیاسی نداریم متاسفانه و ثبات سیاسی مستقیما رابطه به تمام اموری که ما یاد کردم داره. اگر شما ثبات سیاسی نداشته باشین اقتصاد افغانستان شما توقع نداشته باشین که او در سالهای آینده خوب شود. متاسفانه این رو به رکود است. وقتی که اقتصاد رکود میکنه پس تاثیرات مستقیم رکود اقتصادی بالای سیستم های اقتصادی است و بالای مردم افغانستان است و بالای قدرت خرید است. متاسفانه افغانستان، مردم افغانستان قدرت خریدشان دیگه هم ضعیف میشه.
بله تشکر. حافظی صاحب اگر یک نگاهی هم به افغانستان آدم بین رازه فکر کنین، افغانستان مثل یک کمربند بوری به خیال است. اگر از طرف پاکستان برین هندستان اینا تقریبا یک 2 میلیارد خریدار در اونجا موجود است، یعنی یک بازار بسیار وسیع در اون طرف موجود. از این طرف شمال هم برین، اوسو تا چین برین، اونجا هم تقریبا 1-2 میلیارد انسان زندگی میکنه، یعنی بازار فروش و تقاضا و ایگپا که از نقطه نظر اقتصادی میگن. از طرف ایران اگر برین، اون طرفش ترکیه است، اون طرفش که برین از ترکیه اروپا است. یعنی در یک منطقه جغرافیایی بسیار جالب قرار داره افغانستان، به شرطی که از این موقع استفاده شود. افغانستان شاید به هیچ چیز هم احتیاج نداشته باشه، تنها ثبات باشه و تجارت آزاد بانه. یعنی تنها تجارت مسئله افغانستان کارش حل خواهد کرد که از این طرف دو سوبران از او سودهیسی بیاین. از او خاطر چرا در افغانستان اینطور کسای نمه براین مثلا رهبرای سنگاپور تانستن یک کارهای بکنن یا مثلا از ترکیه تانستن یک کارهای بکنن، مگم چرا از افغانستان نفران نبرامدن یا از ایران کسای نبرامدن؟ غیر یا جنجال میکنن فقط که مسئولیت دارن مسئله جهاد و یعنی دفاع از اسلام و گویا از نقطه نظر خودشان کل دنیا را اعلام دادن، وظیفه را به ایران افغانستان دادن که دفاع از اسلام بکنن، او را به زور دیگه بستلا. از اون خاطر شما منعیسی اگه آدم با تجربه چه فکر میگن که مردم افغانستان متوجه خواهد از این شانس طلایی تجارتی استفاده بکنن؟ چی میگن آفزیسه؟
افغانستان مانند دیگه چیزا نانوشته شده مانده، یک تاریخی دقیق اقتصادی متوال نداریم، اما اگر به کتابهای عمومی تاریخ که مراجعه کنیم یا به آثار باستانی باستانشناسی میگه که شما رو تصدیق میکنم. مثلا در بندیگه که قندار 8 لایه تمدنهایی را یافتن که در اون پول رایج چندین دوره تاریخی در اونجا بوده از کل دنیا، یا در بدخشان در این مناطق خمچان اینجا جای را پیدا کردن که چین پول مروج مصر و پول مروج مثلا چین و از تمدن روم و یا کلش در اونجا بوده. و دیگه ای که در اهرام مصر لاجورد بدخشان کار شده، یعنی به این معنا که ما 5000 سال پیش از میلاد ما استخراج معدن داشتیم، تجارت داشتیم و ایره حمل میکدیم تا اونجا میبردیم تا به مصر، یعنی رابط تجارتی داشتیم. اما متاسفانه گسستای تاریخی بعد از حمله چنگیز در افغانستان دولمی قلمرو که سیستمای اقتصادی ما را که مستقی به کشاورزی و آبیاری بود از بین رفت، ما به یک فقر و بیچارگی و باز بعد از استعمار آمده، استعمار نو آمده، استعمار کنا آمده، باز ما هم جوار شدیم با چین کمونیست و اتحاد شوروی که دیوارای آهنین کشیده بودن و تجارت انری ما را که با آسیای مرکزی بود و با یارکند و قوقند و اون طرف تا به ارومچی و تا به پکن بود، واکنش بسته شد. اگر تمدن تاریخی ما فرموده شما بر مبنای تولید نبوده، بر مبنای تجارت و داد و ستد بوده، یعنی کلانترین تجارت های منطقه مثل کال سنگاپور میشه، قرارداد بسیار کلان امضا میشه، مال در روسیه است اما کود کیمیاوی را یک افغان ما میفروشه، مال روسیه را بالا یک کمپانی امریکایی یا کانادایی در سنگاپور او پیسی خود چارج میکنه، یا بانکایی که ها دارن تمام پول دنیا رو اونجا میاره به تریلیون ها دلار و یا وگ انترست کم او رو به میتن بدی دارن. اما ما فرازهایی رو میبینم، این که حکومت ها توان ازی رو ندارن که امکانات رهبری کنن و این رو سمت سو بیتن گفت پلایده است. اما ما چند چیز برتان میگم. اولی که امی میگه عدو شود صاحب خیر اگر خدا خواهد، امی مملکت ما به اندازه و ایران شد که مردم به صورت گروهی مهاجرت کردن. همین افغانای مهاجر از جمله معاصرینی که در بعض جای بورسیشان ختم شده بود یا متشبسین خصوصی تبدیل شدن یا از جوالیگری و از فروش دست فروشی شروع کردن، حال در بین از جمله ملتی میلیونرها هستن. و ما در 51 کشور دنیا امیال تجارت بین‌المللی داریم، تولید داریم، صنعت داریم و مناسبات تجارتی داریم، مثل که ترکا بعد از جنگ اروپا را آباد کردن باز تکنولوژی را با مهارت های کاری خود و با سپیسی که اندوخته بودن رفتم ترکیه مدرن را ساختم. امیال هم اگر یک بستر سیاسی مناسب باشه و او توانایی مدیریت این توانایی ملی را داشته باشه، ما یک برآورد در سال 2017 کرده بودم با شناخته که از سکتور خصوصی داشتم، باز سب مسئول ایکو بودم، خانه‌ای را که در ترکیه بودن و در امارات متحده عرب و در ایران و در یک کشورها سرمایه‌گذاری کردن، کلشان را از نزدیک می‌شناسم. 150 میلیارد دلار افغانا نقدینه داشتن به ما. 10% این پیسه را که بیارن افغانستان آباد میشه. مهارت خود که بیارن، فهم خود بیارن. مال بزرگترین کنستراکشن را که ما در امارات متحده عرب داریم از این کنستراکشن است. یعنی بعد از اعمار و نخیل که دوتا کمپنی دولتی از واسه، جای اول در سکتور خصوصی همی کمپنی افغانی دارن. هم میویس از این و تک کس موجه شما زندگی شد ببینید از 80 دلار شروع کرد.
بله. خب آفیسی
و دیگه ابراهیم محب بینار کنم چکه ببینید مثلا در شکر دنیا را در تاجرات شکر دنیا در ردهای در 20 تای برتر دنیا قرار دارن. یعنی ما تاجرای ماهر داریم اما در سطح بینهی تجارت میکنیم، ولی مثلا ایشان سایبا هستن در نیویورک تجارت میکنن، بسیار رقابت خوب میکنن در اینجا در منهاتان وارد.
تشکر حافظی صاحب. خب بخیالم کل گپ باز میایم دور میخوره دور میخوره به سیاست مدارا. خانم نگاره میرداد تجربه نشان داده که این استعدادایی که در خارج هستن یا سرمایه‌ای که در خارج هستن چطور بر داخل کشور بیاید. در این مورد از شنوندای عزیز ما جمیل سمیر نوشته کرده که و نظر من امارات میتواند از همه ابعاد در رشد اقتصادی مدیریت خوب کند، به شرط اینکه کشورهای ابرقدرت مداخله سیاسی و نظامی نکنند. مثلا یک شنونده ما به این فکر هستند. حالا شما چی فکر میکنین برای اینکه ما گفتیم تجربه تاریخی نشان میده؟ به طور مثال ترکیه اعلان کرد در دوران ترقوت اوزل سالهای 80 چند بود 19 80 چند بود گفتن هر کس که در خارج سرمایه داره اگر بیاید در افغانستان مثلا ما چی ببخشید در ترکیه بیارن ما 15% برش چی میتیم گارانتی فایده میتیم. به این شکل سرمایه دارای ترکیه را در اروپا تانستن یک قسمت سرمایه را در داخل بیارن. ایتالیا اعلان کرد یک وقت که اگر کسایی که ایتالیایی هستن در خارج پول دارن اگر پول خود داخل ایتالیا بیارن سرمایه گذاری کنن ما نمیپرسیم که منبعش چی هست. به این شکل یا ایران وقت بعد از مسائل سیاسی اعلان کرد که مخالفین سیاسی از خاطر کارهای تجارتی و ترگپا بیغم میتونن بیان ما هیچ کدام تعقیب سیاسی نمیکنیم. حالا به نظر شما منحیث یک سیاست مدار مثلا رهبرای افغانستان رهبرای فعلی از یا چی چانس دارن که حداقل مسئله اقتصاد تجارت و از این قبیل مسائل سیاسی نکنن، یعنی ایدولوژیک برخورد نکنن، بانن که مردم بیایه به افغانستان سرمایه گذاری کنن تا حداقل مردم از مشکلات اقتصادی نجات پیدا کنن. آیا این چیز به نظر شما نگار میرداد منحیث دیپلمات ممکن است؟ یعنی
تشکر نظریس در وضعیت فعلی خواه ممکن نیست. شما باید اول یک حکومت مشروع داشته باشین که مشروعیت داخلی و بین المللی داشته باشه، بعد از او تجارا یا سرمایه گذارا. مصبات سیاسی در هر کشور بسیار مهم است. یک حکومت که اما منافع ملیش تعریف کرده باشه باز در اون صورت ما بسیار سیاست مدارای خوب داریم، پیشتر سرمایه گذارای بسیار خوب داریم، بسیار معروف هستند در جهان، اما اینا در کشورهای سرمایه گذاری میکنن که در اونجا یک ثبات سیاسی است که باز امو چتر ثبات اقتصادی شده، به اون اساس اینا تجارم منفعت خوده و ضرر خوده میسنجه. در افغانستانی که ما هیچ معلوم نیست که بر فردا چی گپ میشه، در اون طور یک حالت هیچ کسی اما اعتماد نداره که سرمایه گذاری کنه. به این اساس در شرایط فعلی ما
خب همین خانم میرداد کسایی که طرفدار طالبان هستن اونا اعتراض ادعا میکنن که گویا این متخصصین که در خارج هم از سوشال میدیا شاید ببینن میگن در 20 سال گذشته تقریبا کل دنیا هم بود و میلیاردها دلار هم بود و کل چیز هم جای به جای بود. میگه در اون وقت نتونستن مثلا اعتراض یک اساس یک اقتصاد قوی گذاشته شو، مثلا یک حداقل یک چند بند برق قوی جور نشد، مثلا دو دوران فابریکای صحیح جور نشد یا مثلا هرچی که بوده که مثلا با یاد ما میاد در برنامه های میز مدور وزیر صاحبه اینا تشریف میاردن و مثلا اولین بار یعنی در اوائل جمهوریت گفتن به خاطر ساختن یک بند برق گفتن که 7 سال به کار است، مگر تقریبا 3 هفته گذشت اما یک بند برق اساسی بزرگ که مثلا بگیم که حال شاید چاره آب و تکه پام میشه جور نشد مثلا نه، وقتی که اطور یک چیز هم که بود نشد حال طرفدارا از او میگن شاید امارات بتانه از اون دکتاتوری که داره از او استفاده کنه و این کارا را بکنه. مچم رای حل چی است؟ بسیار کوتاه اگر جنبندی کنیم وقت برنامه کم شد که با آقای مطفی هم کم وقت بانه. خانم نگار میرداد آخرین سخنانتان بگیریم.
خب در وقت امارات که فعلا مشروعیت ندارن سیستم بانکی در تحریم هستی چه امکان نداره، ایگر در 20 سال گذشتن تحولی که در افغانستان آمده بود در تمام تاریخ افغانستان بی‌نظیر بوده. اگر ما حال بپردازیم به اینکه چه دستاوردهایی داشتیم بسیار زیاد است، دستاوردهایی که در 20 سال درست است که ضعف‌های زیادی هم موجود بود ولی ما دستاوردهای بسیار چشمگیر داشتیم در 20 سال گذشته که نمیشه آدم نادیده بگیره. متاسفانه همه طالبا بودند که در 20 سال گذشته تمام زیرساختایی هم که بنیاد اساسش گذاشته شده بود از بین بردن، پلچک و سرک و فابریکا و همه چیز انتحاری کردن و یک ضرر بر مردم افغانستان وارد کردن که امروز همگی در فقر و بیچارگی به سر میبره. اگر جنگ و بدبختی نمی بود من فکر میکنم ما بسیار به ثبات سیاسی هم میرسیدیم. پیشتر گفتم ثبات سیاسی هم شکننده بود و همچنان امنیت اصلا وجود نداشت، هیچ کس نمیتونست که امو اعتماد داشته باشه که بیاید افغانستان سرمایه گذاری کنه. پس به این اساس یک کشور بعد از جنگ من فکر میکنم 20 سال به خاطر ثباتش بسیار کم است، وقت کم بود، بسیار وقت زیاد نبود، در حالی که در 20 سال ما در مبارزه با تروریسم و مواد مخدر و همینا قرار داشتیم. من هنوزم به این باور هستم که تا یک حکومت مردمی و مشروع در افغانستان نه هیچ تعریف نمیتونیم از اقتصاد داشته باشیم، از روابط اقتصادی با کشورها داشته باشیم، چون همش به منفعت کشورهای همسایه و منطقه تمام میشه.
خب آقای مطفی اگر سخنانتان جنبندی کنه استاستار کنه، نمی یه خبر هم بود که میگه کارکنان بانک ها در افغانستان به رادیو آزادی مخصوصا گفته که میزان بستشتن حساب ها بیش از افتتاح حساب های جدید میگه زیادتر شده، یعنی به بانک ها اعتبار کم شده. خب ایرام در نظر بگیرین شما رای بیرون رفت اگر پیشنهاد میکنین، یکی هم تحصیل یافته روشن فکرا که در خارج قرار دارن اینا نمیتونن یک مرکزیت جور کنن، یک اینستیتوت جور کنن و کل چیزا رو تحقیقات بکنن، نتیجه گیری بکنن، هر کس علایده یک فکر خاص داره من تا مشترک یک فکر نمیتونن سرش کار بکنن. سخنان آخرتان بگیریم متفیسه.
ما فکر میکنم که در 20 سال گذشته در بخش اقتصاد افغانستان کارهای بسیار بنیادی و از صفر شروع شد. مثلا صادرات افغانستان از 100 میلیون شروع شد و تا 1.5 میلیارد دلار رسید و ما در بخشای ساختاری بسیار کارهای صورت گرفت که بازارهای جهانی اولین بار بود که افغانستان بازارهای جهانی را به صورت استانداردهای بین المللی وارد بازار جهانی شد، نه تنها از منطقه بلکه در جهان صادرات داشتیم و رشد صادراتی ما بلند می رفت روز به روز. و نظر به کمک هایی که در بخش اقتصادی صورت می گرفت، قدرت خرید مردم افغانستان بلند بود، حداقل می توانستن خرید بکنن و حداقل مصرف بکنن. مسئله دومی است که مقایسه اصلا قابل مقایسه نیست و هم بحث مقایسوی اینجا مطرح نیست. بحث اساسی مطرح است که اقتصاد افغانستان ضرورت به خلاص شدن از متکی بودن به کمک های خارجی است. تکرار میکنم ما 40 سال 50 سال میشه که به کمک های خارجی متکی هستیم و اینمی مسئله را ما باید فکر کنیم که چرا ما با وجودی که ظرفیت خوبی معدن داریم، با وجودی که آب داریم، با وجودی که نو قلم صادراتی داریم، میتونیم به جهان صادرات بکنیم، با وجودی که جذب سرمایه‌گذاری در بخش‌های ساختاری در بخش‌های مختلف داریم، اما بازم متکی به کمک‌های خارجی هستیم. من فکر می‌کنم که زیرساخت‌های اقتصادی، بانک‌ها و رشد اقتصادی، صادرات واردات با بالانس، که مثلا یک بالانس باید وجود داشته باشه، صادرات باید طوری شود که ما ضرورت‌های خود مرفوع بسازیم بعد از او صادرات بکنیم، بازارهای جدید صادراتی پیدا شود و روابط اقتصادی مشروط شود. مثلا با پاکستان ابتا داریم، افغانستان پاکستان ترید اگریمنت، با ایران قراردادهای مختلف داریم، شرایط افغانستان مشخص شود، افغانستان منفعت اقتصادی خود تثبیت بسازه و تثبیت بعد از تثبیت بودن بره به شرایط قراردادها. و در بخش معدن بزرگ هم منابع به طور استفاده شود که از او ما به شکل دوامدار استفاده بکنیم. بازم این تمام مراحل مربوط به میشه به بحث سیاسی و عدم استقلال سیاسی تاثیرات بالای اقتصاد افغانستان داره و به این خاطر این چالش هست. به نظر من
وقتیش نماند. بسیار زیاد تشکر، نامم گرفته نمیتونم تا برنامه بعدی از زور تا نامم رخصت. خدا
Oh. در هیام گذشتن آخر خودت گواهی من از جان گذشتن آخر خودت گواهی من از جان گذشتن